بسم الله الرحمن الرحیم. من در بحث‌های گذشته که مکرر شد مقدماتی رو راجع به نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم و نتیجه اون این بود که در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان که این حوزه ها استقرایی‌اند، ما با یک فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام که اینها مفاهیم جهان شمول غیر وابسته به شرایط و موقعیت هستند و یک سازوکار که وابسته به موقعیت مواجهیم. حقوق بخشیش از بخش جهان شمول نشأت میگیره، در نتیجه جهان شموله، بخشیش از بخش سازوکار نشأت میگیره، از بخش موقعیتی نشأت میگیره، در نتیجه موقعیتی است. خب ما از این مقدمات که عبور کردیم وارد شدیم در این نکته که ما در این بحث خودمون راجع به فلسفه و راجع به اخلاق بنا نداریم به اون معنای گسترده صحبت کنیم، چون همچنان که قبلا اشاره کردیم و اینجا هم در یکی از نمودارها که الان میرسیم بیان کردیم، فلسفه به روش فلسفی کلامی و با رویکردهای خاص مباحث خودش و اخلاق هم باز به روش علم اخلاق و ادله و روشهای اون باید مورد بررسی قرار بگیره. در این حال ما در حوزه سیستم اقتصادی اسلامی جلسه گذشته یک اشاره‌ای کردیم به فلسفه اقتصاد اسلامی و یک نمونه‌ای که بارها این نمونه رو هم در بحث‌های مختلف اشاره کردیم ذکر کردیم. امروز یک مثالی در حوزه، یعنی بعضی مثال‌ها در حوزه اخلاق اقتصاد اسلامی رو می‌خوام بگم، اخلاق اقتصادی اسلام، حالا تعبیر دقیق‌تر، و تأثیر اونها رو در فرایندهای اقتصادی. اولین مثالی که عرض میکنم توکل هست. این توکل یک شکل اعتقادی داره که اون در واقع برمیگرده به توحید، اون در واقع حوزه عقائده، از اون جهت بحث فلسفه است نه بحث اخلاق. اما توکل به عنوان یک خصلت اخلاقی، یعنی به عنوان یک روحیه که یک انسانی متوکل باشه، متوکل به خدا، که اون باور توحیدیش، اون اعتقادش به اینکه خدا رب العالمینه، اون باعث بشه که رفتارش رفتار متوکلانه باشه، منشش خلق و خوش، خلق و خوی توکل باشه. اگر چنین خلق و خویی پیدا شد، حالا توکل به این شکلش به ظاهر یک عنصر اقتصادی نیست، توکل یا توحید اینا مفاهیمی هستند در همه حوزه ها میتونن برای خودشون تجلیاتی داشته باشن، اما در حوزه اقتصادی که حالا مورد نظر بحث ماست، که نمودی پیدا میکنه این توکل که ما میتونیم بر اساس این نمود جامعه خودمون رو ارزیابی کنیم. یعنی اینا به ما یه سری شاخص میده که ما بر اساس این شاخصها میتونیم جامعه رو ارزیابی کنیم. یکی از نمودها، البته حالا اینا من به عنوان یک نظریه عرض میکنم، به عنوان یک پیشنهاد، ممکنه کسی در این مثالها خدشه کنه، حالا اون بحث دیگری است. یکی از نمودهای توکل در حوزه اقتصاد کاهش نرخ پسنداز بانکیه، چون پسنداز یک فرایند از نظر اقتصادی، خب این تو اقتصاد گفته میشه که فعالیت‌های اقتصادی بعضی بدون خطرن یا بدون ریسکن به اصطلاح، بعضی بسیار بسیار پرخطرن که دیگه وقتی خیلی خیلی پرخطر میشه اون وضعیتی است که ما دیگه به اون میگیم قمار، ریسکش خیلی بالا میشه. بین این دو وضعیت بسیار پرخطر و فاقد خطر مراتب خطر وجود داره. یکی از مصادیق فعالیت اقتصادی بی خطر یا کم خطر پسنداز بانکیه. تو کسی وقتی پسنداز میکنه تو بانک اصل سرمایش محفوظه و احیانا یه سودی هم بهش تعلق میگیره. حالا اون اصل سرمایه حفظ میشه اونجا قاعدتا. البته این که میگیم کم خطر چون گاهی از اوقات برای بانک ها هم خطراتی پیدا میشه. بانک های غیر دولتی بیشتر در خطرن که در ایران به این نکته کمتر توجه میشه که بانک غیر دولتی ریسکش به مراتب از بانک دولتی بیشتره، چون بانک غیر دولتی شرکت در واقع یک بنگاه اقتصادی خصوصی است که ممکنه مثلا صاحبانش ورشکست بشن، حالا اگر هیچ نوع تخلفی هم نکنن ورشکست بشن. بانک دولتی به دلیل اینکه بر سرمایه های دولتی و سرمایه های ملی استواره خب پشتوانش قوی تره، ولی باز هم ممکنه حتی بانک دولتی هم با بحران مواجه بشه. ولی بالاخره پسنداز از نظر اقتصادی یک کار کم خطره. الان هم همینجوری عوامی هم مردم میگن آقا پول تو بذار تو بانک اقلا اصل پولت از بین نره، مثلا این در این حد دیگه اینو میگن دیگه. خب این که یک انسانی ببینید توی جامعه ای نرخ سود نرخ پسنداز بانکی میزان ریسک پذیری جامعه رو در حوزه اقتصاد نشون میده، از نظر اقتصادی اصلا کاری به بحث ما نداره. ولی توی جامعه ای که نرخ پسنداز بالاست در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی میگن این جامعه جامعه اهل ریسک اقتصادی نیست. من میخوام عرض کنم هرچه در جامعه توکل بیشتر باشه ریسک اقتصادی بالاتر میره، در نتیجه پسنداز بانکی کاهش پیدا میکنه. از اون طرف چون نرخ ریسک پذیری افزایش پیدا میکنه، یعنی فعالیت های ریسکی افزایش پیدا میکنه، مردم میرن تو اقتصادها و سرمایه گذاری هایی که ریسک توش هست. البته اسلام در ناحیه ریسک تا یه حدی رو پذیرفته، از یه حدی که بگذره دیگه اون مورد قبول اسلام نیست. اون حدی از ریسک که دیگه از محدوده عقلایی خارج میشه، میره تو محدوده قمار، میره تو محدوده مثلا قرار، اونجا دیگه فعالیت اقتصادی پذیرفته شده نیست. نه النبی عن القرار یا عن بیع القرار یا ادله نفی قمار، اینا میان نفی میکنه. البته توجه داشته باشید قمار که ما میگیم یه مثالی که مثلا تو ذهن شما ممکنه بیاد، همین فرض کنید تاس بندازن، پاسور بازی کنن، این قمارهای این شکلی. ولی ببینید تو اقتصاد که ما میگیم قمار، این یک مفهوم خیلی گسترده تر از اینی که شما تو ذهنتون هست وجود داره. مثلا ما در بازارهای بورس یک عقدی داریم به نام عقدی که حالا تو فارسی ترجمه کردن آتی‌ها، فیوچرز. اساس عقد فیوچرز در بازارهای بورس بر قماره، در واقع بر نوعی قماره. و همین دلیل اونها خودشون میگن که جامعه میتونیم توش فیوچرز رو راه اندازی کنیم به اصطلاح قراردادهای آتی، حالا که ما تو فارسی میگیم آتی ها، قراردادهای آتی رو راه اندازی کنیم که اون جامعه اهل قمار باشه. یکی از کارشناسهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به من میگه ما یک کارشناسی از خارج آورده بودیم اینجا به ما فیوچرز رو آموزش بده و راه توسعه فیوچرز رو در ایران تو سازمان بورس را برامون کمک کنه. کارشناس سازمان بورس بود بهش. بعد میگفت اون بنده خدا به ما گفت که تو ایران شما کازینو دارین؟ قمارخونه؟ گفتیم نه. گفت که تو ایران لاتاری دارین، یعنی بلیت بخت آزمایی؟ گفتیم نه. گفت من چجوری تو ایران این را بندازم؟ من این کشوری که نه توش کازینو هست نه لاتاری، مردمش اصلا اهل قمار نیستن، من چجوری میتونم توش قراردادهای فیوچرز را بندازم؟ گفت بعد گفتیم بشه یه چیزای دیگه داریم. گفت چی مثلا؟ گفتیم مثلا فرض کنید به این پسندازهای بانکی ما یه جایزه ای میدیم. گفت ها این خوبه، این خوبه، اینم خوبه. یعنی اونم این یه قمار میدونه از نظر اقتصادی. ببین بحث فقهی نیستا، نگید خب اینا قمار حرامه ها، بحث فقهی حسابش از بحث اقتصادی جداست. منظر اقتصادی با منظر فقهی که منظر حقوقیه متفاوته. یکی از مشکلاتی که ما همیشه در جلسات مشترک بانک مرکزی و پورس داشتیم این بود، یه جماعت اقتصاددان می آمدن، یه جماعت حقوقدان و مثلا فقیه، اینا تو دو دنیا زندگی می کنن. همیشه بینشون دعوا می شد، چون اینا نمی فهمن که این که این میگه با اینی که این میگه در لبس مشترکه بعضی وقتا، و الا در مفهوم با هم فهم. اونی که اونا میگن قمار تو اقتصاد خیلی گسترده تر از اون چیزیست که ما تو فقه بهش میگیم قمار و حرام، خیلی گسترده تره. و حالا این بحث کلیه تو خیلی چیزا. حالا میخوام این عرض کنم، اگر در جامعه توکل پیدا شد، به موازات پیدایش روحیه توکل، یعنی در اخلاق مردم منش توکل، ما چند تا فرایند رو خواهیم داشت. یک، نرخ پسنداز بانکی میاد پایین، ریسک پذیری اقتصادی میره بالا، کمک های بلاعوض افزایش پیدا میکنه. چون اینکه ما همیشه میخوایم یه کمکی میکنیم یه چیزی جاش بگیریم، مثلا قرض بدیم یا پولو بدیم برای سرمایه گذاری، به خاطر اینکه مثلا نگرانیم دیگه، مثل اون گاو جناب مولوی که نگرانیم اگر دوباره فردا صبح بشه ما نکنه علف گیرمون نیاد از گشنگی بمیریم. ما همیشه این نگرانی رو داریم دیگه. اون گاوه از صبح میخورد تا شب چاق میشد، شب که میخوابید از قصه این که فردا مگر نبادا علف پیدا نشه دوباره لاغر میشد مولویش. آره بله، این نگرانی در بعضی از اقوام بیشتر. بله، یکی از آثار افزایش نرخ ریسک پذیری کاهش نرخ بیمه‌گریه. افزایش بیمه در جامعه، اینایی که من میگم با اقتصاد سرمایه‌داری کاملا ناهماهنگ ها، اینا با اقتصاد سرمایه‌داری که ذهن ما با اقتصاد سرمایه‌داری معنوسه، چون چیزی که ما از اقتصاد میدونیم و خودمون تو بسترش زندگی میکنیم اقتصاد سرمایه‌داریه. بارها عرض کردم اقتصادی که ما الان داریم اقتصاد سرمایه‌داری است. فوش اقتصاد سرمایه‌داری دستکاری شده است که قسمت‌هایش که ما احساس می‌کردیم حرامه، اونم احساس می‌کردیم در حد مثلا حرام بیان برای ما بوده، اونا رو حذف کردیم، که بعضی از اون چیزایی که حذف کردیم کارایی اقتصاد سرمایه‌داری رو از بین برده. به همین دلیل من اینو بارها گفتم، تو مجموعه های تخصصی هم گفتم، تو جمع متخصصان بانکی کشور، متخصصان بورس کشور هم بارها گفتم که ما در واقع اقتصاد سرمایه‌داری که خودش یک اقتصاد هماهنگ کارایی خاص خودشو داره، البته نقاط ضعف خاص خودشو هم داره، اونم توی اقتصادهای سرمایه‌داری خودشو نشون میده. همون اتفاقی که تو بحران 7-8 سال قبل اتفاق افتاد در امریکا، که یکی از نقاط ضعف اقتصاد سرمایه‌داری بود که بهش میگن مشتقات مالی، که اونو خودشون هم پیشبینی کرده بودن، گفته بودن مشتقات مالی که نقطه قوت اقتصاد سرمایه‌داری است، پاشنه آشیل اقتصاد سرمایه‌داری است، و اقتصاد سرمایه‌داری از همین نقطه زمین میخوره. و همین اتفاق هم افتاد توی امریکا، و بعد چون اقتصادهای دنیا به هم ارتباط داشت تو همه دنیا این اتفاق گسترش پیدا کرد. خب اینایی که من دارم میگم اینا با اقتصاد سرمایه‌داری جور در نمیاد. تو اقتصاد سرمایه‌داری کاهش پسنداز بانکی، کاهش بیمه‌گری، اینا جزء عناصر مثبت محسوب نمیشه. ولی من میخوام عرض کنم ما الان اگر تو جامعه من میخوام بگم اینا شاخصه، شما الان برید تو جامعه ببین اگه مردم الان بیشتر از گذشته بیمه میکنند، یه وقت هستش حالا مثلا بیمه فرهنگش نبوده، حالا به قول این آقایون فرهنگش پیدا شده، این یه بحث دیگه است، بحث ثانویه. نه، با فرض اینکه میشناختن بیمه رو، اگر الان بیشتر از گذشته بیمه میکنن، این معناش اینه که کمتر از گذشته توکل دارن. اگر الان بیشتر از گذشته پس انداز میذارن تو بانک، معناش اینه که کمتر از گذشته توکل دارن. اگر الان کمتر از گذشته کمک بلاعوض میکنن، معناش اینه که کمتر از گذشته توکل دارن. به عکس، اگر الان پس اندازها کمتر شده، بیمه کمتر شده، کمک های بلاعوض بیشتر شده، معناش اینه که بیشتر از گذشته توکل دارن. چون این اقتصاد اینطوریه دیگه، بالاخره این بابایی که پولش نمیذاره تو بانک میره یه کار دیگری باش میکنه دیگه، اون کار دیگه ریسک داره، این که حاضر میشه اون ریسک. الان ببینید دیگه از مشکلات اقتصاد ما اینه دیگه، اقتصاد ما چون به شدت ریسک گریزه الان، به محض اینکه یه احتمال خطر پیدا میشه، سرمایه ها از اون نقطه فرار میکنه میره به نقاط امن‌تر. برای همینه تو کشور ما دائم سرمایه از یه نقطه به نقطه دیگری در حال فراره، و تمام نقاطی که بهش فرار میکنه نقاطی است که کمترین ارزش اقتصادی رو داره، یعنی اقتصاد مولد نیست، چون اقتصاد مولد ریسکش بالاست. مثلا شما مولدترین اقتصاد چیه؟ کشاورزی. مولدترین اقتصاد کشاورزی، دامداری، اینا مولدترین اقتصاده، چون شما در واقع سرمایه طبیعت رو تبدیل میکنی به چیز قابل عرضه، اونی که مواد معدنی خاک تبدیل میشه به اون میوه، مواد معدنی خاک تبدیل میشه به اون علف، علف اون گوسفند میکنه تبدیل میشه به اون گوشت شیر. این مولد کار بهتر از این کارخونه نیست، هیچ کارخونه ای اینقدر چیز نیست، ولی ریسکش بالاست. شما یه دونه زمین میگیری میکاری، یه روز سرما میزنه، یه روز کودش به درد نمیخوره، یه روز سمش به درد نمیخوره، یه روز آب نداری بهش بدی، ریسکش بالاست، زحمتش زیاده. یعنی اینایی که الان تو کشور ما کشاورزی میکنن، چون من بعضی موارد ازشون پرسیدم، مجموع سرمایهشونو پرسیدم بعد درآمدشونو دیدم، این بنده خدا همین سرمایه رو برداره بذاره تو بانک، درآمدش از این بیشتره. بعد چه زحمتی میکشن؟ کشاورزی امر پرزحمتیه، ولی تو ایران اینطوریه. اون وقت توی امریکا میدونید که بزرگترین سرمایه داران امریکا یه گروهش کشاورزانن. الان بعضی از اینایی که رئیس جمهور میشن از خانواده های کشاورزن، حالا بعضیشون مثل این ترامپ از خانواده تجارن، بعضیشون از خانواده کشاورزن مثل بوش. اینا سرمایه داران بزرگن توی امریکا، اونجا کشاورزی، البته اون کشاورزی کشاورزی مکانیزه است، کار نداریم، ولی اون کشاورزی از اول مکانیزه نبوده، اون کمک شده، حمایت شده، چون میخواستن کشاورزیشون بمونه. اونا یه کاری میکنن الان در امریکا، حالا اقتصاد سرمایه‌داریه، یه کاری میکنن که هر محصولی رو تا جایی که میتونن خودشون تولید کنن. با اینکه تو اقتصاد سرمایه‌داری از نظر موازین اقتصاد سرمایه‌داری شما باید ببینی کدوم بازار ارزان‌تره، جنس رو از اونجا بیاری، کدوم بازار گرونتره جنس رو به اونجا بفروشی. تو اقتصاد سرمایه‌داری باید دنبال این باشی. ولی شما الان ببین قطب خرمای دنیا کجاست؟ قطب خرمای دنیا که خرمای دنیا رو داره تامین میکنه عربستان سعودی، عراق، الجزایر، اینا نیست، امریکاست. امریکا داره خرمای دنیا رو تامین میکنه، قطب خشکبار دنیا امریکاست، ایران نیست، کشورهای خاورمیانه نیستن. اینا تو کشاورزی کار کردن. حالا بگذاریم، من این فقط حالا یه مثال شد، میخواستم چند تا مثال رو بگم. ببینید اونی که مورد نظر من اینه که یک مفهومی که توی حوزه فلسفی کلامی ما آمده، توحید و توکل، یه نمودی تو حوزه اخلاقی پیدا میکنه، یعنی خلق متوکل. این خلق توکل وقتی پیدا بشه یه آثاری تو حوزه اقتصاد پیدا میکنه. یعنی ما میبینیم آدمی که اهل توکله، چون اهل توکله ریسک پذیریش بالاست، راحت خطر میکنه، چون این نگران نیست دیگه، میگه خدا تأمین میکنه، او توکلش اقتضا میکنه که خدا اینجا کمک میکنه، به همین دلیل دل میزنه به دریا. ولی اونایی که اهل توکل نیستن، نه، همش میترسن همین که داریم از دست بدیم، صرف بچسبیم بهش که یه وقتی از دست نره. و ما رو این حساب میتونیم جامعه رو ارزیابی کنیم، یعنی الان بشینیم ببینیم آقا نرخ پسنداز، نرخ بیمه‌گری، نرخ ریسک‌پذیری اقتصادی، نرخ کمک‌های بلاعوض چه تحولی درش رخ داده، بعد بر اساس این بگیم جامعه توکلش بیشتر شده یا کمتر شده. اگر توکلش بیشتر شده، ما به سمت اقتصاد اسلامی رفتیم، اگه کمتر شده، ما از اقتصاد اسلامی دور شدیم. من قضاوت نمی کنم دیگه، بقیهش با شما، اینش دیگه با اونایی که اقتصاد دانن، ولی این چیزیست که محصول مطالعات ماست توی این زمینه. به یه معنی، به یه معنی، بله، به یه معنی، بله. حالا من یه مثال دیگر رو، هرچند وقت ما گذشت، ولی اشاره کنم. مثلا زهد، ما زهد رو البته منفی معنا میکنیم، یه جوری معنا میکنیم که نتیجهش بیکاری و گوشگیری و بی اثری است. این زهد، زهد منفی است، این نه. اما زهد مثبت که مصداق بارزش علی ابن ابی طالب علیه السلام، قهرمان توکل، قهرمان زهد، قهرمان این مفاهیم، حضرات معصومین علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام قهرمان زهد، نه زهد به این معنا که بره بشینه تو خونه هیچ کاری نکنه، زهد به این معنا که دل نبنده به دنیا، اما نه این که کار نکنه. به همین دلیل ما تو زندگی علی علیه السلام میبینیم علی در این حال که زاهده، تلاش اقتصادی حد اکثری داره، هرچند برداشت شخصی حد اقلی داره. ببینید در اقتصاد جزیرة العرب الان هم هنوز همینطوره، هنوز تو خود ایران ما اینطوره، یکی از بزرگترین سرمایه ها در مناطق کم آب، آبه. الان مشکلی که ما در ایران باش مواجهیم، مشکل آب، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ماست، چون توسعه کشاورزی، توسعه دامداری، حتی توسعه صنعت وابسته به آبه. آب یه سرمایه فوق العاده مهمه که الان درگیری های بین بعضی از کشورها سر موضوع آبه و از 20 سال قبل پیش بینی کردن، گفتن جنگ های آینده بشر بر سر آب خواهد بود، چون منابع آب در حال تخریبه، گفتن جنگ های آینده بر سر آب خواهد. حالا در جزیرة العرب که یک سرزمین کم آبه، خیلی کم آب، علی ابن ابی طالب علیه السلام کاری که میکرد، به خصوص اون دورانی که دوران خانه نشینی ایشون بود، در واقع از فعالیت های اجتماعی و سیاسی عملا کنار گذاشته شده بود مگر در یک حد محدودی به عنوان مشاور، ما میبینیم علی علیه السلام تو این دوره این حفر چاها، همونایی که حالا یک گروهش در حاشیه مدینه ابیار علی هنوز هم هست، چاهایی که هنوز بعد از 1400 سال آب داره. علی ابن ابی طالب این چاه ها رو میکند، خب طبق قاعده کسی که چاه رو میکنه و با آب میرسه مالک این آبه، و این سرمایه فوق العاده بزرگی بود. اما همین که به آب میرسید، حالا با اون تلاش و اون شکل کندن بدون ابزارها و وسایل امروزی، همین که به آب میرسید، علی علیه السلام میفرمود کاغذ و قلم بیارید، اونجا رو وقف میکرد، که این ابیار علی هنوز هم موقوف است دیگه، وقف عام مسلمینه. خب این زهده، تلاشش حد اکثری است، یعنی بیشترین فعالیت اقتصادی رو به یک معنایی داره انجام میده، اما برداشتش حد اقلی است. علی ابن ابی طالب به اقل ما یمکن اکتفا میکرد، در حالی که از بالاترین امکان اقتصادی برخوردار میشد. میتونست اون آب رو بفروشه و یک درآمد فوق العاده شخصی برای خودش درست کنه. حالا این مثال باز هم بماند. یک مثال دیگری هم داریم دنبالش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.